أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما در بحث نفس الامر، بعد از اینکه یه بررسی تاریخی نسبت به مسئله داشتیم، بیان علامه را عرض کردیم. دیروز هم به صاحبان اقوال در بحث نفس الامر اشاره کردیم که مجموعا 16-17 قول، قولی که قائلینش جدی هستند در میان فلسفه اسلامی اشاره کردیم. رسیدیم به تعریفی که جناب حسین یزدانپناه از نفس الامر دارن. ایشون در تبیین نفس الامر توضیحی که دارن اینجور نفس الامر رو، این نفس الامر رو هم دقت کنید، یعنی اون نفس الامر هستی شناسانه رو ایشون اینجور تعریف میکنه: امر به خودی خود واقع و متقرر و خارج از موطن گزاره و مفهوم و مستقل از فرض فارس.
اینجوری امر به خودی خود یه اصل اضافه
کن،
بیشتر فهمید.
حالا اون چیزی که استاد گفتن دیگه، حالا من که از خودم نگفتم، این این عبارتی که ایشون گفتن من خدمت شما عرض کردم. امر به خودی خود، آیه قرآن هم نیست، ولی
امر به خودی خود واقع و متقرر است و خارج از فرض فارض میشه.
خب حالا شما اضافه کنید، اجازه میفهمم من اضافه نکنم، من احساس کنم همین همینجوری که مال استاد همینجوری میگم. آره، امر به خودی خود واقع و متقرر و خارج از موطن گذار. ببینید این امر به خودی خود یعنی هر چیزی، سلام، هر چیزی واقعیتش به گونه وجودی خودشه. امر به خودی خود واقع و متقرر، هر جا که هست همان گونه که هست و خارج از موطن گذاره. این خارج از موطن گذاره یه اشاره، سلام، به جنبه معرفت شناسانه داره که خارج از موطن گذاره است، یعنی همیشه گذاره گزاره حکایت می کند از نفس الامر، از یک واقع. حالا اون نفس الامر اگر در خارج باشد، گزاره حکایت می کند از اون خارج، خارج یعنی خارج از ذهن. اگر اون نفس الامر در ذهن باشد، گزاره حکایت می کند از اون نفس الامر ذهنی، که اون نفس الامر ذهنی باز خارج از موطن گزاره است. در مورد معقول ثانی منطقی، مثلا حالا جنسیت، فصلیت، نوعیت، اینه که یا کلیت و جزئیتی که تو منطق مطرح میشه، اینها گزاره های ما در ذهنه. اما از چه چیزی حکایت میکنند؟ از واقعیت هایی که اونها هم در کجا هستند؟ در ذهن. پس ذهن دو جنبه پیدا میکنه، دو جهت پیدا میکنه، دو قسم پیدا میکنه. یک قسم میشد گزاره، یک قسم میشد اون نفس الامری که این گزاره از او داره چیکار میکند؟ حکایت. روشن این؟ این که ایشون گفت خارج از موطن گزاره و مفهوم، گزاره یعنی وقتی به صورت قضیه باشه، مفهوم یعنی به صورت تصوری باشه. مفهوم هم همینجوره، مفهوم همیشه از مصداق حکایت کنه. این مصداق گاهی خارجی است، گاهی چی؟ بفهمید؟ ذهن است. حالا متناسب با هر چیزی که ما در نظر گرفتیم، هر مفهومی که در نظر گرفتیم. و مستقل از فرض فارض، مستقل از فرض فارض در حقیقت ایشون داره. من دیروز بود یا جلسه قبلترش بود یادم نیست که گفتم که ما گهگاهی تخیلاتی داریم، توهماتی داریم که فقط برای خودمونه، غیر از ما هیچ کس اون رو ندارد، در خارج و واقعا هیچ واقعیت و نفس الامری ندارد. ایشون میگه این امور اصلا نفس الامر ندارن. نظر استاد اینه، نظر استاد اینه که اموری که دعابات خیالی یا فرض فارض، یعنی اموری که متوقف بر فرض فارض است، این امور اموری هستن که نفس الامر حقیقی بفهمایید ندارن. تنها نفس الامرش هم فرض ماست، ورای فرض ما نفس الامر دیگری بفهمایید ندارن. مثلا همون پری دریایی، دیروز بود گفتیم پری دریایی، یه کسی پری مثلا یه چیزی مثلا حالا در حدی که خلاص خیلی مشکل درست نکنه، در فرض خودش بیاره یه پری مثلا یه چیزی، یه هرول اینی، اینو تو ذهن مرد هورون این انشالله واقعیت هم پیدا بکنه برای شما. خب ولی حالا اگرم یه وقتی حالا یه وقت واقعیت پیدا نکرد تصورش که میتونی بکنه تا اشکال نه
براتون اصلا بکنه.
آره تا
خدمت شما صناعات هم مفاهیم منطقی.
صناعات منظورتون چیه؟
صناعات خمس.
بله صناعات اونا چیزن. یعنی خود اون گزاره هایی که تو بحث صناعات مطرح میشه، خود گزاره هاش، یعنی گزاره هایی که توصیف میده، اینا بحث منطقی است. ولی پشتوانه هاش، پشتوانه های چیه؟ مخصوصا تو بحث برهان فلسفیه، یعنی بر اساس مبانی حقیقی و نفس الامری ما اینها رو استخراج کردیم. پس ببینید من یه توضیح خیلی خلاصه، ایشون دونه دونه این قیود رو خودشون توضیح دادن. مثلا شاید همین یه خط رو چند جلسه توضیح دادن. دونه دونه گزاره ها رو امر به خودی خود یعنی چه؟ واقع و متقرر و خارج از متن گزاره و مفهوم و مستقل از فرض، همه اینا رو دونه دونه همه رو توضیح دادن مفصل. حالا دیگه ان شاء الله بعدا اگه بحث خارج رو گوش دادید اینا رو گوش خواهید داد. ولی این توضیح ایشون در مورد نفس الامر شد. ببینید از نگاه ایشون هر چیزی در هر موطنی، ببینید ایشون دیگه ذهن رو خارج نکرد. اما این بحثشون هم ذهن رو شاملش هم خارج رو، هر چیزی در هر جایی تقرر و تحقق داشته باشد همانجا نفس الامر است. روشنه؟ میشه نفس الامر باشه، چه در ذهن باشد چه در خارج. از این دو حال هم خارج نیست ها، یعنی یا تو ذهن ماست یا توی خارج از ذهن ماست. تحقق تقرر فرق نداره.
معدومات
هم حالا در مورد معدوماتش صحبت داره. بذاریم برسیم به فصل چهارم. چندان بود فصل چهارم ایشالا میرسیم اونجا بیشتر توضیح. ایشون در مورد معدومات هم نفس الامر رو بله خارج از موطن گذاره. موطن گذاره یعنی اونجایی که ما تو ذهنمون گذاره رو در نظر میگیریم،
یعنی عالم وجوده.
آره وجود گذاره که تو ذهنه. خب مثلا میگیم زید آمد، این زید آمد خود این گذاره، خود این گذاره کجاست؟ تو ذهنه. نه خود این گذاره، این اون بیرون اون محکیه این گذاره است، اون چیزیست که این گذاره ازش حکایت میکنه. میشه عرض کنم خدمت شما اینی که شما گفتید بیرون خارج، ولی خود این گذاره تو ذهن است. ایشون فهمید که نفس الامر خارج از موطن گذاره است، یعنی اونجایی که ما تو ذهن گذاره رو در نظر میگیریم اونجا دیگه نفس الامر نیست. ورای اون که ورای اون میشه چی؟ قسمت دیگر ذهن که در مورد غذای ذهنیه، که اون قسمت دیگر ذهن میشود چی؟ موطن تقرر اون حقایق ذهنی که این گذاره های ذهنی از اون میخواد چیکار کنه؟ حکایت کنه و خارج. یعنی اون ساحتی از ذهن که مثلا میگیم الانسانو کلیون، الانسانو کلیون گزاره ایست که از یک حقیقت حکایت میکنه. اون حقیقت کجاست؟ تو ذهن. الانسانو کلیون کجاست؟ اونم تو ذهن. نفس الامرش کجاست؟ تو ذهن. همان گزاره نفس الامرش خیر، این گزاره شأن حکایتگری داره. از چی حکایت میکنه؟ از یک واقعیتی که اونم تو ذهن. میشه دیگه، گفتم اون ساحت دیگری که بیرون از گزار است در ذهن و خارج. بله نه دیگه این دیگه تو خارج نیست، این تو ذهنه.
انسان
هم تو ذهنه، این الانسان هم انسانیست که تو ذهنه. حالا شاید ما این وقت انسان کلی خارجی هم داشته باشیم، اون دیگه بحث دیگه
است.
گزاره این قضیه عزیز فارسیش گفتم دیگه خودش که فارسی
اضافه کنید
بهتره. خب اضافه کنید شما، اضافه کنید. خب این از این تمام شد. یه قول دیگه هم اینجا علامه نقل میکنه که قول فاضل قوشیه، اینم بگیم. بعد یه نکته مهم دیگر میخوام خدمت شما عرض بکنم، یه کمی مطرم بخونیم یه ذره خلاصه رفقا احساس نکنن که میان کلاس درس نمیخونن. بعضی ها درس خوندن رو به پیشرفت متن میدونن، بعضی ها حتی شأن شما عجل این با مزاح میکنم. خب وقیل المراد به نفس الام نفس الشیء. ببینید برخی ها گفتن که نفس الام یعنی نفس الشیء. نفس الشیء یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم نفس الامر، یعنی مثلا نفس الامر یعنی نفس انسان، یعنی نفس حجر، یعنی نفس بقر، یعنی نفس شجر. دقت کردید؟ یعنی به جای الامر، این الامر رو بردارید، هر چیز به هر شیئی که شما میخواد بهش توجه بکنید اون رو به جاش بذارید. نفس الامر یعنی نفس الشیء. چی شد آقا؟ خیلی یاد هورولین افتادی نکنه. خب ایشون میگه این آقای فاضل خوش چی میگوید که میگوید که از باب وضع ظاهر موضع ضمیره، از باب وضع. یعنی یه وقتی هست که ما به جای اینکه ضمیر استفاده کنیم خود اسم رو میاریم، وضع ظاهر موضع ضمیر. اینجا هم همینجوری، به جای اینکه مثلا بگیم مثلا نفس انسان، واقعیت انسان، میگیم واقعیت امر، نفس الامر، الامر رو به جای او جایگزین کرد. بعد حالا توضیح میده، مثال عدم رو میزنه، رو عدم پیاده میکنه. علامه اشکال میگیره، ایشون میگه که حالا اشکال علامه به مثالی که مطرح کرده، مثلا میگه ما میگیم نفس الامر در مورد عدم یعنی نفس الادم. نفس الادم یعنی چی؟ یعنی اینکه عدم باطل الذات است، اشاره به بطلان ذاتی عدم بکنه. نفس الامر یعنی بطلان ذاتی، نفس الامر عدم یعنی چی؟ باطل الذات بودن. این خود فاضل هوشی در توضیح میگه،
یعنی نفس الامرش خودش،
نفس الامر همون دیگه، نفس الامر یعنی نفس الشیء. اصلا اینم بگم، این تعبیر نفس الشیء رو بو علی هم تو آثارش داره، یعنی تعبیر نفس الشیء یعنی حقیقت الشیء، یعنی واقعیت الشیء رو بو علی هم چی تعبیر نفس الشیء رو داره، دیگرانی هم داره. خب حالا بذار من این بیانشون بگیم. ایشون میگه نفس الادم یعنی حقیقت الادم، یعنی بطلان ذاتی. این توضیحشون میده. بعد علامه اشکال میگیره، اشکالی که علامه میگیره چیه؟ میگه آقا این حرفی که شما زدید وقتی میگید نفس و شی، یعنی نفس، یعنی نفس الامر، یعنی نفس و شی، هر چیزی به حسب خودش، در مورد عدم چطور میتونه نفس الامر پیدا بکند؟ عدم، دقت کنید، نفس الامر چطور میتونه پیدا بکنه؟ عدم که باطل الذاته، عدم که ذاتی ندارد که ما بخواهیم بگوییم عدم واقعیتش، یعنی خودش. مثلا در مورد انسان، شجر، حجر، بقر، امور موجوده میتونیم یک واقعیتی در نظر بگیریم، بگیم نفس الامر اونها خودشونه. خب ولی در مورد عدم چی؟ بله توضیحی ندادی شما، که آقای فاضل خوشی شما توضیحی ندادی که چی جور بره مفهوم بشه. هیچی نگفتی، که گفتی نفس الامر یعنی نفس الشیء، اینجور گفتی، این که نشد که. لذا اشکالی که علامه برای شما مطرح میکنه اینه که آقا چیزی که نه در خارج نه در ذهن هیچ جا واقعیت ندارد در خصوص همین عدم، چطور میتونید برایش نفس الامر در نظر بگیرید؟ این اشکال. یه اشکال دیگه هم شاید از یه جهت اشکال دیگر باشد، میتونیم اینو در ادامه همون بیان کنیم. آقا وقتی ما اصالت الوجودی شدیم، اصالت الوجودی شدیم، ماهیات، معقولات ثانی فلسفی و هر چیز دیگری شما میخواید در نظر بگیرید، همه اینها بدون وجود باطل الذات هم. و این درسته ها، یادتون است توی فرع اول چی گفتیم؟ گفتیم ماهیت چی؟ فی حد ذات ها باطلتون حالکه، یادتون است؟
به حیثیت
وجود. اگر اینها را بدون وجود در نظر بگیریم کسا هیچی نیستن، لذا باید چه کار کرد؟ باید همین کاری که ما انجام دادیم از منظر علامه، که اومد چیکار کرد؟ به توسع توسعه داد واقعیت رو، به توسع، به توسع توسعه داد و اینها رو خدمت شما عرض بکنم که یعنی اگه نخوندیم اینها رو توسع توسعه داد دیگه، توسع العقل، توسع استراری ها، بعد توسع العقل، توسع استراری انسانی ها. ما اشکال داریم، ولی از نگاه علامه که درسته، که خب این اشکال هم بر اساس مبنای علامه است. اشکال دوم که الان دارم عرض میکنم بر اساس مبنای علامه است. آقا شما باید به هر حال یک موطن واقعی رو برای این در نظر بگیری. موطن واقعی رو چی در نظر بگیری؟ به توسط العقل. بخونیم رو. حالا یه نکته در مورد این کلام فاضل قوشی است. فاضل قوشی در شرح تجریدی که داره صفحه 56 این حرف زده. این نسخه رحلی هست اینا از ایناست. آره از این کتاب ها اونجا. صفحه 56. و قیل المراد به نفس الامر نفس الشیء. مراد از نفس الامر یعنی نفس الشیء. یعنی الشیء فی حد نفسه. فهو من وضع ظاهر موضع ضمیر. این از باب وضع ظاهر به جای ضمیره. که مثلا این الامر، الامر به جای اون اشیاء قرار گرفته. حالا جور دیگه میشه معنا کرده ولی من حالا همینجور معنا میکنم. فکون الادم مثلا باطل الذات، باطل الذات، این که عدم باطل الذات باشه مثلا فی نفس الامر، کونه فی نفسه کذاله. یعنی عدم فی نفسه چیه؟ باطل الذات است. خب این توضیحشون. بعدشون میگه که و فیه ان ما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن لا نفسیت له حتی یطابقه هو و احکامه. چیزی که هیچ مطابقی نداره، نه در خارج نه در ذهن، هیچ مطابقی ندارد، نفسیت ندارد. یعنی این اشکالی که الله میگیره در حقیقت رو همین مثالی که زده شده پیاده میکنه. نه دیگه. آخه ببینید نفس الامر یعنی آنچه که مفهوم ازش حکایت میکنه. خب نه خود مفهوم. آره. و فیه انما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن ولا نفسیت له. چیزی اینجوریه ولا بله ولا لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن لا نفسیت له حتی یطابقه هو و احکامه. نفسیت ندارد تا مطابقت کند خود، یعنی همان مفهومش با او و احکام او مطابقت بکند با او. اصلا چیزی نیست که بگه آقا این از او عدم از او حکایت بکند. عدم باطل الذات است، لذا شیئیت ندارد. عدم باطل الذات است، هلاک الذات است، هیچی نیست، لذا این حرف رو نمیتونی بپذیری. این بیان است که علامه فرموده. یه نکته رو دقت کن رفقا. ببینید جناب سید اعظم حالا تعریفی که از نفس الامر ایشون گفتیم چی بود؟ امر به خودی خود واقع و متقرر. این جمله که ایشون گفته یعنی همین بیانی که یعنی الشیء فی حد نفسه، الامر فی حد نفسه. ایشون این بیان رو قبول داره. ایشون میفهمد که نفس الامر به این شکل چیه؟ این بیان درستی است در تعبیر نفس الامر. البته با قیودی که ایشون بعد افسوده، فقط همش همین تیکه نه، همین تیکه نه. این تیکه اول که گفت امر به خودی خود واقع متقرر این چی؟ این همین که ایشون گفته المراد به نفس الامر نفس الشیء. الشیء فی حد نفسه، نفس الشیء. شیء هر جا که هست، به هر شکلی که هست. ایشون این تیکه رو میپذیره.
شیء بیان استاد این نیست که مثلا خود شیء نفس الامر باشه، بلکه جایی که هست.
خب دیگه همین دیگه،
میدونم که خود شیء نفس الامر باشه
دیگه. نه اتفاقا استاد میگه خود شیء در هر موطنی که هست همون خودش واقعه. میدونم که الامر یه امر به خودی خود واقع و متقرر. نگفت که شو نفهم بود که موطنی که این امر در روز نفس الامر روز، نه، آنجا که یعنی آن حقیقتی که عبارت است از خود اون واقعیت هر جا که است. بله؟ فقط وجود نفس الامر داره؟
چیزهای دیگه به وجود هستن.
خب هستن دیگه.
نفس
الامرشون.
نفس الامرشون خودشون نیست، وجودشون.
هستن نه نیستن. اینو بگو. بشه هستن نه نیستن. اینو بگو. تمام شد. حالا ولی اون که به حیثیت تقییدی هستن دیگه. رفقا یه چیز بگم، فهم حیثیت تقییدی بسیار مهمه، بسیار سخته. فکر نکنید آسونه. اگر فهمیدید باید شیرنی بدید به همه بچه ها.
سخته. اونه که فهمیدید فقط دست شما دارم.
نه حالا فهمیدید اشاره. این واقعا دارم عرض میکنم ها. بسیاری از کسانی که در مسئله اصالت، در مسئله واقعیت داری اشیا با مشکل رو نشدن، مشکلش همین بود که این تحقق و حیثیت تقییدیه رو نمیتونستن خوب بفهمن و خوب نفهمیدن. فهمشون از اصالت و اعتبار هم فهم شیخ اشراقه. شیخ اشراق چی میگفت؟ اصیل یعنی خارجی، اعتبار یعنی ذهنی. بابا خب یه چیز دیگه هم شاید تو خارج باشد، به متن اصیل باشد، در دل متن اصیل باشد، بل متن باشد، شأن اون باشد، نمیشه؟ این فهمش خیلی آسون نیست، سهل ممتنه. یعنی تا آدم احساس میکنه که فهمید، ای یه رفعه می نفهمید، خونه دل ها باید بخورید تا اینو بفهمید. جدی دارم از بکنم، ولی مطمئن باشید، مطمئن باشید این اصلا جز این نیست. یعنی مطمئن باشید غیر از این نمیتونه باشه. و اگر اینو شما بردارید، این مسئله رو، یعنی تحقق به حیثیت تقییده رو اگر حذف بکنید، مشکلات هستی شناسانه، مشکلات معرفت شناسانه، بسیار از مشکلات پدید خواهد آمد و بعد اونها رو باید حلش کنید. ولی اگر اینو بپرسید خیلی راحت. لذا تلاشتون رو اینجا قرار بدید روی این قسمت که این فهم رو نسبت به این مسئله حیثیت تقییده پیدا کنید. خب نکته بعدی که ما عرض می‌کنم اینه که جناب استادی بحثی رو مطرح کردن تو بحث نفس الامر به نام مراتب نفس الامر. یه بحثی مطرح کردن به نام مواطن نفس الامر. این چیزی که ما الان تا الان بحث کردیم، الان مثلا گفتیم چی؟ گفتم مقاله سالی فلسفی، مقاله سالی منطقی، ماهیات وجود. اینها میشه مواطن نفس الامر. ببینید مواطن نفس الامر چی؟ یعنی آقا من اگر بخوام معقولسان فلسفی رو پیدا کنم تو خارج کجا باید پیدا کنم؟ تو دل وجود. اگر بخوام ماهیت رو در خارج پیدا کنم کجا باید پیدا کنم؟ از نفاد وجود. اگر بخوام معقولسان منطقی رو پیدا کنم کجا باید پیدا کنم؟ تو ذهن. اگر بخوام حقیقت وجود رو پیدا کنم کجا پیدا کنم؟ متن اصیل. متن اصیلی که خارج. روشنه؟ این میشه مواطن نفس الامر. اما این بحث هست مراتب نفس الامر. مراتب نفس الامر چیه؟ شما تو نظام تشکیکی، حالا چه تشکیکی باشه چه محتل شخصی باشه، خیلی از این جهت برای ما فرقی نداره. ما فعلا تو نظام تشکیکی مطرح میکنیم. تو نظام تشکیکی، این تو نظام تشکیکی ما یه مرتبه داریم به نام ماده، یه مرتبه داریم به نام چی؟ برزخ. یه مرتبه داریم به نام چی؟ عقل. مافوق عقل هم که چیه؟ مافوق عقل یا عالم اله بهش میگن. تو بحث عرفانی میگن سوء ربوبی. حالا دیگه اون هیته هایی که دیگه اوحدی یا ناس ممکنه بهش برسن، تازه برخی هم کسی معتقد هم به اونجا نمیشه راه پیدا کرد. حالا اونو شعلا مخواهم
این نفس الامر رو شما دقت کنید.
هر چیزی یه قرآن آیه، این آیه هستش که ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این آیه رو خوندید، حفظ هم هستید. خب این معناش چی رو ها دقت کنید؟ این معنایی که خدا مختار فرمود ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی مثلا بلا تشبیه خدا مختار تون بالا تون عرش اعلی نشسته، بعد یه منبع آب بزرگی داره سوراخ زیرش، بعد هر وقت یه ذره آب باز میکنه از این سوراخ ها نزول صورت میگیره، ها اینجوریه، بعد میرسه اینجا به دست ما، ها اینجوریه، مثلا ما اون نزله الا به قدر معلوم، اینجوری باید باشه. این نزول، نزول مادیه، نزول مثل بارانه، چیه؟ خزانه، خزانه چیه؟ خزائنه، خزائنه، این خزائن خدا متعال چی است؟ حقایقی که خدا متعال دارد چی است؟ خیلی این آیه، خیلی آیه مهمی ها. یکی من چند بار به شما عرض کردم آیاتی که در قرآن در باب معارف نازل شده، آیات معارفی، آیاتی هستن که ناظر به من، ناظر به مباحث هستی هست، هستی شناسی هست.
میتونه
استاد هم مادی باشه هم مثلا معنوی. خب میتونه مادی من. حالا اصلش چیه؟ از کجا شروع میشه؟ این که میگه ام من شاین الا عندنا، این نایی که خدا متعال میفهمد کجاست؟
ببینید حالا من این به این شکل من کشیدم. ببینید خزائن از بالاترین مراتب هستی شروع میشه. اون بالایی ما تصویر میکشیم دیگه، ناچاریم تصویر رو میکشیم که یه ذره به ذهن شما بیاد.
خزائن از بالاترین، ببینید قیصری چی گفت و صدرا، قیصری و صدرا گفتن چی؟ گفتن نفس الامر حقیقی کجاست؟ علم الهی. یادتون هست؟ دیروز گفتیم نفس الامر چیه؟ علم الهی است. خواجه نصیر گفت چی؟ نفس الامر کیه؟ عقل. من یه نکته مزد کنم، خواجه گفت صور علمیه در عقل که علام اشکال گرفت. واقعا این اشکال به این بیان خواجه چیه؟ وارده. خواجه گفت چی؟ صور معقولات عند العقل. اون نفس الامر. اگر جناب خواجه این کلمه صور رو بر می داشت، می فهمون؟ حقیقت المعقولات عند العقل. خوب بود. این اشکال دیگه بشه وارد نمی شود. خب؟ الان من یه سوال می‌پرسم. فرض بگیرید که توی عالم عقل یک عقلی وجود دارد موکل عالم ماده است. که داریم. یعنی اون چیزی که تو عالم ماده رقم می‌خوره، اتفاق می‌افته رو او تدبیر می‌کنه. خب این عقلی که اینجا هست، سوال، آیا باید تمام آنچه که در عالم ماده رقم می‌خوره رو دارا باشد یا نباشد؟ بکنیم دارا باشد دقت کنیم، نه به صورت مادی ها، به صورت اون اصل و ریشه و حقیقتش باید دارا باشد یا نباشد؟ باید دارا باشد دیگه، مشخصه دیگه. اگر دارا نباشد که نمیتونه بدهد که. اگر مثلا میگم رزق و روزی نداشته باشه، نمیدونم، اگر وجود نداشته باشه، نمیدونم، اگر خدمت شما عرض بکنم که تمام این چیزهایی که مثلا ما الان تو عالم ماده داریم ازش استفاده کنیم، اگر نداشته باشه که نمیتونه به ما بده که، پس باید داشته باشه. اما دارد چجوری دارد؟ مناسب مرتبه عقلی. خب اگر ما بگوییم یک عقلی است که تمام دارایی هایی که در اینجا هست از اونجا آمده، که یکی از خزائن میشه، خزائنی که خدا فرمود یکی میشه این، که همین هم هست، یعنی قطعا همچین موجودی بفرمایید هست. خب میتونیم بگیم نفس الامر اونجا هست یا نه؟
بله.
حالا اگه اومدیم تو مرتبه برزخی، اینجا هم همینجور موجودی موکله در ادامه کار این آقا یک موجود دیگه در عالم مثال باشه که این کار انجام میده، آیا این باید تمام حقایقی که در عالم مادی هست رو داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ آیا میتونیم بگیم نفس الامر اون هست یا نه؟
بله.
درسته؟ یعنی با تردید نگاه میکنید. حالا یه ذره بحث ببریم بالاتر، بریم به سمت خود خدا. تمام این حقایق، تمام این حقایقی که هست، وجود تمام اشیا، وجود تمام کمالات، وجود تمام دارایی ها از کیه؟
از خدا.
حقیقت تمام اشیا از کجاست؟ از خدا. حقیقتش ها دقت کنیم، بحث ذهنی ما نمی کنیم، ما بحث علم هم نمی کنیم که قیصری و صدرا گفتن، علم هم نه، وجود اشیا، حقیقت وجودی اشیا از کجا آمده؟ از خود خدا آمده. اگه این باشه، نفس الامر حقیقی اشیا کجاست؟ بله؟ در خود خدا. امام زمان هم
خود.
امام زمان هم عرض کنم خدمت شما،
نه
اگه بعد از خدا امام زمان علیه السلام کلن اولیای الهی ائمه چهارده معصوم شأنشون چیه؟ شأنشون اینه که اون صاحب مقام ولایت هم. یعنی اون مظهر اصلی که خدا را متعال در عالم دارد که عالم را اداره میکنه اوست.
همه اتفاقایی که شما
داره میگه همش به واسطه ما، یعنی در صحنه اجرا واسطه اصلی که اون ولی الله اعظم، اون آقای مورفه میگن قطب عالم، میگن قطب عالم، امکان حتی بشنیده دیگه، اون قطب عالم اون اوست داره این کارها رو تدبیر میکنه انجام.
مثلا مدیریت
زمانی اصلا خودش مجرای اصلا همه کاره که بر اساس لا مؤثر فی الوجود الا الله کیست؟ الله. وسائط در کارن واسطه اصلی اون ولی الله که الان امام زمان است. واسطه اصلی امام زمانه، در دل همون واسطه ها وسائط دیگه هم هستن که دارن.
روایت هم داره که ابتداءا از پیغمبر و امیرالمومنین میاد تا به امام زمان میرسه، امام زمان دیگه تحقق پیدا
میکنه. همشون مثلا اون
یعنی
زمان
اول امر بر پیغمبر ام الانم بله بله. پیغمبر چیز میشه
پیامبر اون اصل پیامبر ولی خب نکتهش اینه که الان به لحاظ نشأه عنصری پیامبر الان نشأه چی شده رهبر است امر به دست بعد از پیامبر به دست امیرالمومنین بوده و بعد هم اینجوری تکرار کردن ائمه تا
حالا ببین اگه این باشه این چه مراتب نفس الامر یعنی یه وقت اصلا نفس الامر اشیاء رو تو عالم ماده جستجو می‌کنید تو عالم ماده
خب همین که الان همین چیزایی که ما می‌بینیم باشه یه وقت اصلا نفس الامر اشیاء رو می‌بینیم تو عالم برزخ یه وقت اصلا نفس الامر اشیاء رو می‌بینیم تو عالم عقل یه وقت اصلا نفس الامر اشیاء رو می‌بینیم بالاتر از عالم عقل تهش میرسه به خود خدا پس نفس الامر حقیقی اشیاء به لحاظ مراتب کجاست؟ در خداوند متعال بلکه خود خدا متعال همه از اونجا آمده ما نمیگیم که خود خدا گفته ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم غیر از اینه این آیه رو که دیگه ما از الان این همه توضیحی که من دارم از این آیه خارج شدم خب دیگه اینم دلایلی داره خدا با اون قوای خودش داره خودش در نظر میگیره یاد کردی؟ الان توضیح دیگه من از این آیه خارج نشدیم شدیم؟ حالا اینم میتونه باشه یه هست آیات دیگه کلن آیاتی که مسئله ملکیت حق توش مطرح شدم این بحث میشه ازش چیکار کرد؟ استفاده کرد بله آیات ملکیت انا لله همی کس هم آیات بله خیلی خب اینم شد مراتب نفس الامر حالا ببینید دقت کنید نه نیا کنید دقت کنید یه چیزی رو دقت کنید ببینید الان با این توجه مسئله مراتب نفس الامر قرار نیستش که ما وقتی مثلا میگم من میخوام این میزو ببینم قرار نیست برم پیش خدا که من الان این میزو میبینم در حد این مرتبه مادیش میبینم یعنی نفس الامر مادی او اگر قوت پیدا کردم چشم ورزی اخیم باز شد خب میتونم چیکار کنم اون مرتبه مثالی این رو همچنین ببینم اگر چشم عقلیم چشم قیامتیم باز شد میتونم مرتبه عقلی این رو هم ببینم اگر چشم الهیم باز شد خب دیگه میتونم حقیقت الهی این رو همچنین ببینم همین اندازه فعلا ما همین حدیم ولی ما مرتبه مادیش هستیم آره همین مقدار آره. خب این هم از این پس دقت کنید این مراتب نفس الامر بحث مهمی است لذا ببینید این آقایونی که مثلا مطرح کردن واقعا این زحمتی که جناب استاد کشیدن انصافا ارزشمنده بعضی اصلا انگار التفات پیدا نکردن که آقا بحث نفس الامر باید توجه کرد به مراتبم توجه بشه مثلا اینکه مرحوم خواجه گفته عقل قطعاً خواجه می‌خواست همین رو بگه یعنی بحث صور منظورش نبوده بحث حقایق معقوله بوده ولی خب حالا به حسب عبارات به اشکالی که همون زمان شمس الدین کیشی برش گرفت گفته صور خب این درسته اون یک موطن نفس الامره ولی ما اینجا ازش واقعیت نداریم مثلا فرض بگیرید که طبق فرمایش خواجه یعنی انگار ما هر وقت صدق و کذب رو بخوایم بسنجیم باید بریم تو مرتبه عقلی یعنی حتما باید بریم اونجا نمیشه همینجا مثلا در مورد این میز قضاوت کنیم همینجا یه مراجعه به همین حقیقت وجودی مادی همین میز بکنیم اینجا در موردش نتیجه بگیریم حتما بریم اونجا نیازی نیست ظاهرا یعنی توجهی به مراتب نفس الامر نشده لذا یکی گفته عقل یکی گفته علم الهی هم هست البته علم الهی هم از یه جد ولی علم الهی باز دوباره بعد از خود خداست یعنی یه ذره میاد پایین تر حالا اینا چون اینا علمو که مطرح میکنن معمولا اشاره میکنن به تعین ثانی که اون در سوق ربوبی حالا اینا تو بحث عرفانی بله چرا اون یه علم تو ذات داریم یک علم بیرون از ذات داریم تو بحث عرفانی توضیح میدن میاد تو تعین ثانی مرتبه واحدیت اینها ناظر به اون مرتبه هستن حالا اینا دیگه بعد ان شاء الله تو بحث عرفانی خواهید
دید
اینا
میسوزه
حالا دیگه نه خیلی چیز یعنی آدم بحث عرفانی یه چیز به شما عرض کنم آدم یه وقتی باش مواجه میشه احساس خیلی سنگینه ولی وقتی که یه ذره فکر کرد یه ذره سعی کرد بفهمه بعد ببینید که انگار با فطرتش سازگاره
مثلا این نیست من به شخصه اسمم هم مثلا خودم این باشه مثلا اینکه اصلا درک نمی
کنم همین بعد از درک من دارم صحبت میکنم قبل از درک حق باشم این حرف شما رو من قبول دارم این حالت شما رو من خودم هم داشتم، یعنی حتی من الان ادعایی ندارم که خیلی عرفان بلدم، ولی یه ذره حالا یه کمی شاید لبی تنگ کرده باشم، یه کمی شاید اونم، ولی اولش آدم همین احساس میکنه که اصلا این چی چی دارم میگه، انگار مثلا به قول آقا دیروز میگفت که چی، این که گفتی فارسی رو یه بار دیگه ترجمه کن، این جوریه، یه همچین حالتی آدم میبینه عبارات رو میخونه، ترجمه الفاظ رو میدونه، ولی کنار هم که قرار میدونه احساس میکنه یک معنایی داره ارائه میشه که اصلا متوجه نمیشه.
مثل
دیگه ما
سالگه میگه دیگه گفت آنجا. خب. اما که چون آدم ندیمه، آره. صرف ذاتی اینها رو شهود نکرده، هی مثلا یه حالت فاصله داره. هی میخونه، آره. اصلا ارتباط وجودی نمیگه.
حالا اینی که شما گفتی یه مثلا اینی هم که گفتم یه واقعیتی که هست، این که گفتم خب اینم تمام شد در مورد نفس الامر. من حالا الان مطالبی که تو ذهنم هست فقط یه نکته از خواهید، به لحاظ مواطن نفس الامر دقت کنید رفقا، ما
مواطن به لحاظ مواطن در مورد خود وجود اصیل، در مورد معقولات ثانیه منطقی، در مورد معقول ثانیه فلسفی، در مورد ماهیات، بعد در مورد معقول ثانیه فلسفی هم این بیانی که علامه داره، اونها که وجودی هن و اونها که عدمی هن، یعنی عدم و عدمی، اینا هر کدوم فرق میکنه.
مثلا صدرا در مورد نفس الامر مثلا عدم و معدومات خیلی عجیبه، واقعا تو تعجب میکنه چرا مثلا بعضی از حرفا سر در آورده، ولی واقعا همینجوره. صدرا یک نفس الامری برای عدم و ممتنات در نظر میگیره، تعبیر میکنن آقایون به عدمستان، یعنی یک عدمستانی که با لحاظ عقل در نظر گرفته میشود، دقت کنید، یک عدمستانی که با لحاظ شبیه همین بیان که علامه نوال مقدسانی گفت به طور کل، یک نفس الامری برای عدم و ممتنات در نظر میگیره با لحاظ عقل، ولی بر اساس ضوابط عقل، نه اینکه مثلا جوری باشه که هیچ حساب کتابی توش نداشته باشه، نه حساب کتاب داره، حساب کتاب عقلی داره، ولی به لحاظ عقل. آقای میگن عدمستان، که اون عدمستان توش عدم میره، ممتنات میره، اجتماع نداره، همه اینا میره تو دل اون. اما جواسی از امانا اینجا در مورد عدم، حالا علامه فهمش علامه و صدرا در مورد عدم تقریبا نزدیک همه. علامه یه تعبیر ثبوت طبعی رو داشت اینجا، چی داشت؟ من از سنح و من از ثبوت طبعی، این ثبوت طبعی که علامه گفته، این تعبیر علامه که ثبوت طبعی رو گفته تو همون ابتدای سابقا پاراگراف اولش، نحو بله مالا التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابقا ثابتا نحو من الثبوت الطبيعي بتبع الموجودات. این ثبوت طبعی که علامه میگه میاد به همین اضطرار عقل و توسع عقل معنا میشه. خب یعنی ما میایم تو لحاظ عقلی یک موطنی را در نظر میگیریم، حقایق عدمی و ممتنات رو اونجا در نظر میگیریم، معقولات ثانی فلسفی رو طبق نگاه علامه اونجا، حتی صدرا معقولات ثانی فلسفی وجودی رو مثل عدم در نظر نمیگیره، تاکید میکنه صدرا معقولات ثانی فلسفی وجودی رو خارج میداره، مثل علامه اضطرار عقلی چی؟ نمیدانند. خب؟ ولی در مورد عدم یک عدمستان درست میکنه، همونطور که ما یک وجودستان داریم تمام حقایق وجودی توشه، یه عدمستان هم هست که تمام حقایق عدمی توشه هست. دقت کردید؟ این بیانی که صدرا داره. اینم بگم، صدرا یک جا نشسته این رو توضیح بده، تو لابلای عبارات از متون مختلفش باید در بیاره. این نکته. حالا در مورد نفس الامر عدم ممتنات از دیگاه یوسف ازبانی یه توضیحی هست باید عرض بکنم. یه اشاره میکنم مقدمه شو برای فردا. ببینید ایشون معتقده که اینو دقت کنید دوستان. ایشون معتقده که وقتی قائل به اصالت وجود شدید، یعنی کل این حقایق همه چی هم چند وجود هم، همه وجود هم. خب وقتی همه شدن وجود،
مراتب وجود
هم. همه حقایق مراتب همه چی وجوده، خب همه جا وجوده، مگر می شود در این نظام هستی چیزی سر در بیاورد که ریشه در وجود نداشته باشد؟ یه همچه استدلالیشون داره، حتی صدرام یه استدلال داره ها، ولی نتونست همه جا حفظش بکنه. دقت کنید این نکته. آقا وقتی قائل شده که وجود اصیل است، اصالت با وجود است، حقیقت با وجود است، متن خارج را وجود می سازد، مگر می شود چیزی در این دایره هستی باشد که از وجود سر در نیاورده باشه، ریشه در وجود نداشته باشه؟ میشه؟
عدم دیگه،
سر در نیاورده باشه، وجود عدم. عدمه. حالا خود عدم چی؟ خود عدم چی؟ خود عدم از کجا سر در بوده؟
عدم.
روش فکر کنید.
باشه. عدم که
نمیشه
گفت حقیقت داشته. بله؟
حالا؟
عدم حقیقت نداره.
عدم حقیقت نداره. پس چیه که ما در موردش تصور داریم؟ مفهوم داریم؟ بله؟ مفهومی که شما ازش دارید از چی حکایت میکنه؟
از عدم وجود.
خب این نفس الامرش کجاست؟
ذهن.
بیرون از دایره وجوده؟
اصلا ما وجود رو دیدیم که آه. عدم رو بشستیم، یعنی گفتیم وجود هست غیر از این عدم.
آفرین، خوبه، حرف خوبی داریم
زدیم. آفرین.
وجود را دیدی، به واسطه وجود به عدم رسیدی؟
خب
پس یعنی عدم یک ریشه در وجود داره. پس عدم یعنی ریشه در وجود داره؟
بله.
آره. حرف درسته. حالا صبر کن یه توضیح هست لازم کنم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل